سالان هر کاری کردیم خودمون کردیم. یعنی ما هر کاری کردیم خودمون بکنیم خوشبخت بشیم، شما تو سر ما ندیم. شما کودکای 28 مرداد کردی. و جالب هم اینجاست که خود اوباما و دولتش هم این روزا این کلمات رو به کار بردن.
بله.
به زبان آوردن که در ایرانی ها تجربه 1953 رو دارن. یعنی هم کودکای 28 مرداد رو. و واقعا هم همینه. ایرانی هایی که جزیده 300 ساله روسان، جزیده 200 ساله انگلیس ها هستن، جزیده کودتای 28 مرداد هستن، طبیعیست که به شدت مواظب باشن، آمکنشون همیشه بالا باشه، ببینن مباد پای بیگانه در کار باشه. و همین در مشروطه بررسی خواهیم کرد روزهای فلاکتبار پرهقارت دولت مردان و حاکمان رو که بارش بار سنگینش بر دوش مردم بوده رو پشت سر گذاشتیم. طبیعتا علاقه من نیستیم و تا الان نشون دادیم خودمون قادریم. بدون کمک بیگانه تونستیم کار بکنیم. حالا نمیخوایم اصلا شما کار بر ما بکنیم، شما لطف فرمودید ما رو مس کنیم. حالا این هست جنبش در رابطه است که باید مواظب باشیم که هر کاری که میکنیم همپایی بکنیم با اونهایی که در ایران این جنبش پر افتخار رو آفریدند و همچنان روی همه خط ایستادند و بیگمان رها نخواهند کرد.
دقیقاً
این تنها کوچکترین کاریست که ما میتونیم بکنیم.
درود شما. بر صورت
اگر مطلبی یادم رفت که در جواب صحبت رو نگفتم بفرمایید تا بگید.
خواهش میکنم. میخواستم اگه شده خیلی خلاصه اشاره ایم به این مسئله پرچم بشه که بپردازیم به بحث مشروط.
بله، در رابطه با پرچم اول نگاه تاریخی من به این مسئله میکنم و توصیه میکنم شنوندگان اگر علاقه من باشن یک تحقیق بسیار زیبایی کسروی کرده.
بله.
تاریخچه شیر و خورشید رو از گذشته های دور از زمان هخامنشیان آورده تا به زمان معاصر خودش که تقریبا 1309 به نظرم این مقاله رو نوشته، حدود 80 سال پیش. این رو توصیه میکنم حتما پیدا میشه تو کتاب خونه ها و شاید هم تو کتاب فروشی ها،
تو اینترنت هم پیدا میشه
بخونن. و مطلب دیگری، کسان دیگری یک تصویر رو فرستادن که گفته میشه در موزه آرمیتاژ لنینگراد هست، سن پیترزبورگ هست که حالا دیگه لنینگراد نیست.
بله.
اون وقت که اونجا تصویر نشون میده که شاه ایران خشایارشای هر کسی در مقابل یک شیر و یک خورشید بالاش حالت احترام داره. من تعجب میکنم که کسروی که به شدت کنجکاو بود و از خالصترین بی‌پیرایه‌ترین پژوهندگان، معمولا کسی درباره درستی نظراتش و پرکار بودنش هیچ حرفی نداره
کاملا،
و ایشون تعجب میکنم که با وجودی که از سکه های داریوش سوم از اون زمان اسم میبره، از این تصویر که در اون موزه میگن پیدا شده اسم نمیبره. ولی به هر حال تاریخی رو بررسی کردند، عمدتاً کسروی خیلی زحمت کشیده نشون بده که دارن شیر و خورشید از دو بره بیشترینی ملت ها معنی خاصی داشته. شیر به قول کسروی، من میخندیدم میخوندم، نوشته که شیر که سرآمد درند خونیه، اون وقت واقعا یکی از بیرنگترین درنده ترین یعنی سلطان درنده هست. و همین از هر دلیلی از هزاره های بسیار قدیم سمبل عظمت، سمبل قدرت، و خیلی ها از این سمبل استفاده کردن. و در ادبیات جهان هم جای خودشو باز کرده و خانواده های تو بچه هاشونو گذاشتن علامت رشادت، علامت تحول، علامت قدرتمند بودن. در زبان های اروپایی لیو، لیو و اینها یعنی شیر. و در ترکی ارسلان یعنی شیر، در عربی اسد یعنی شیر، این همه اسم اسد داریم، اسدالله داریم، اسدالله علم مثلا از اسمای معروف اسدالله‌ای.
بله
اسد هست که از اسمش البته اسدالله و یکی از القابی هم که شیعه برای حضرت علی قائل هست همین اسدالله بودنه که شیر خدا بودن، در فارسی هم میگن شیر خدا و معاملا وقتی گفته میشه شیر خدا کسی به جنبه در رنگ خوبی توجه نمی کنه، اونایی هم که اسمای بچه هاشون این اسما رو میذارن به اون جنبه های مثبتش، قدرتش، رشادتش، شکست ناپذیر بودنش اشاره میکنن. در نتیجه سوابق بسیار زیادی در پادشاهان آسیای صغیر یعنی روم شرقی و پادشاهان اروپای غربی امروز در دوره های گذشته و در روم باستان و در ارمنستان در بسیار جاها سکه ها و سنگ نوشته هایی هست که معمولا شیر مطرح بوده. حتی قبر پادشاه ارمنستان در 800-900 سال پیش که سنگ قبری براش درست کردن زیر پاش تصویرش رو سنگ قبر تراشیده شده، زیر پاش دوتا شیر خوابیدن.
بله لیون
خادمون هست که هنوز هم در ایران مرسومه، در بهارستان اگه یادمون باشه بالای اون سردر مجلس دوتا شیر بودن و بعد در خیلی جاها خونه های اعیانی به خود در همین آمریکا اون دروازه‌ای که برای خونه میذارن روی دروازه مجسمه شیر گذاشته میشه. الان در همین جا در جاهایی که از این قطعات سنگی فروخته میشه شما به راحتی میتونید مجسمه شیر چه رو زمین خوابیده چه سر پا واسطه بخرید تو ساختمانتون نصب کنید. از طرف دیگه خورشید هم به ویژه در باور گذشته در اون زمان که هنوز این کشفیات جدید نشده بود معمولا خورشید محور و مرکز جهان بوده. امروز ما میدونیم که خورشید که مرکز منظومه شمسیه و سولار سیستمه و ستاره های دیگری از جمله زمین دورش میچرخند ولی خود همین منظومه شمسی در برابر کهکشان یک ارزنی است در مقابل کوه و خود اون کهکشان در مقابل کهکشان های دیگه و سیستم های دیگه ارزن هایی هستن که به همت تکنولوژی در اینترنت شاید هم بسیاری از شنوندگان این مقایسه های علمی رو دیدن.
بله
حتی عظمت اون حفره سیاه بلک هول چندین برابر همین منظومه شمسیه ولی در گذشته تصور میکردن که خورشید مرکز عالمه و منبع نور، منبع گرما و روشناییه که طبیعی بود. واقعا هم طبیعت این رو به ما میگه وقتی که تابستون میاد گرمتر میشه، تابش آفتاب بیشتره، روزها هوا روشن میشه با اومدن آفتاب، شب تاریک که با رفتن آفتاب. خب اینا روی بشر دوره های گذشته مؤثر بود. در نتیجه خورشید رو مرکز میدونستن. ایرانی ها هم مهرپرستیشون از یکی از آیین های بسیار کهن جهانه، میترائیزم از آیین های کهن جهانه. برحال خورشید هم در خودش مقامی داشته که بیشترینه ملت ها سعی کردن از این تصاویر استفاده بکنن ولی در سکه ها گاهی اوقات ایرانی ها پادشاهان گذشته هم در سکه هاشون در پیش از اسلام هم از تصویر شیر استفاده کردن، هم از بز استفاده کردن، هم از گاو استفاده کردن. یعنی خیلی تفاوتی نداشته در استفاده کردن از تصاویر صورت و یا اندام حیوانات. و بعدها در دوران اسلام و پس از اسلام میدونیم که به خاطر اینکه گفته میشد که مجسمه سازی حرامه و تصویر پردازی حرامه در نتیجه برای چند قرن همه اینا از سکه ها رفت و فقط در سکه ها کلماتی آیاتی از قرآن حک میشده، تصویر نبوده. پادشاهانی هم که یا خلفایی هم که ایران زیر نظرشون بوده همین سکه ها رو میزدن با توجه به اینکه در اون زمان ها معمولاً هر حاکم برای خود تکچه میزده اغلب این رعایت رو میکرده. اولین باری که شیر و خورشید هر دو با هم روی سکه زرد میشه وقتی که قیاس الدین کیخسرو پسر علاءالدین کیقباد سلجوقی پادشاه همین ترکیه امروز، سلاجقه ترک که سلاجقه آسیای کوچک که بعدن عثمانی ها بعد از اونها رفتن اونجا، اینها از اسمشون هم پیداست، اون قیاس الدین و علاءالدین هاشون اسمای اسلامیه و با وجودی که در اونجا حکومت میکردن ولی از اسمای مثل کیقباد و کیخسرو استفاده میکردن که اسامی اساطیری ایران قدیمه، از بسیار این کیکاووس و کیخسرو و کیقباد زیاد داریم، از این اسمای استفاده میکردن. این آقای قیاس الدین کیخسرو عاشق دختر بسیار زیاد زیبایی از گرجستان میشه و اون رو به زنی میگیره. گویا عشقش بسیار طوفانی بوده و دستور میده که تصویر اون زن رو روی سکه ها بزنن. علمای دور برش بهش میگن آقا جون این کار حرامه، تو با این کار بکنی باعث خشم مردم و مذهبیون میشی، که البته جامعه اون زمان ها تقریبا همه مذهبی بودن، ولی اصراریشون زیاد میشه تا اینکه ستاره شناسان حفظه میزنن و اون هم اینکه میان یک شیر رو میکشن و به جای صورت شیر صورت خانم رو میزنن.
بله.
و به این توضیح که ببینید که در فرهنگ طالبینی و تقویم چینی و مغولی زمان به 12 برج تقسیم میشه، برج عقرب، برج درد و برج حمل، یکیش هم برج اسده، اسد یعنی شیر، یعنی برج امساس سال شیر، امساس سال موشه، یکی از اونها هم شیره. و این ادعا که چون تولد این آقای کیخسرو در سال شیر بوده به این دل شیر گذاشتیم و این خورشید هم در سطح شیر و خورشید، خورشید رو به شکل چیزی که بعدها در همین زمان اونا خورشید خانم ترسیم میکنن در آوردن که صورت خورشید تقریبا شبیه چشم ابروی اون خانم ملکه باشه، زن آقای شاه باشه. این اولین تلفیق و ترکیب شیر و خورشید بوده، ولی این در آسیای صغیر بوده و در ایران هم سکه های مختلف که در میمد بیشتر وقتا در زمان صفویه به بعد که تشیع مذهب رسمی شد در پشت سکه ها ذوالفقار می دادن. ذوالفقار معروف میگن شمشیر حضرت علی بوده و یک تعبیر بیتوادانه کردن، اون هم متاسفانه سالیان قرنهاست مونده و اونم اینه که ذوالفقار یعنی دولبه، فقار جمع فقره است، دو فقره، دو لب داره، یعنی اینکه هر دو طرفش تیز بوده، نه در خلاف شمشیرهای معمولی که یک طرفش رو تیز میکردن، منتها در تعبیر عوامانه این شمشیر رو دو سره کرده بودن، مثل قیچی شده بود. تو معمولا میدونی که با قیچی تو جنگ کسی نمیتونه به جنگ.
بله دقیقا، غلاف هم برای اون
قرده بودن. برحال این رو پشت سکه ها میذاشتن، این ذوالفقار رو علامت تفاوت بین سکه های در کشورهای با حکومت های سنی و در ایران با حکومت شیعی بوده. این هم مدتی بوده و بعد اولین بار در تاریخ ایران و که به صورت رسمی شیر و خورشید تبدیل به آرم دولت ایران شد زمان محمد شاه پدر ناصرالدین شاه بود و در زمان خود ناصرالدین شاه هم رسما نامه‌ای وجود داره، نامه‌هایی وجود داره که در حرکت‌هایی که نمایندگانی که به کشورهای مختلف می‌رفتند سعی می‌کنن که دستور داده شده بود که حتما آرم دولتی ایران به شکل شیر و خورشید باشه. این موقعی بود که به قول کسروی ارتباطات ایران با غرب زیاد شده بود که در اون زمان غربی ها همه اغلب همه دولت ها علمی برای خودشون داشتن. جلوتر از این زمان شاه سلطان حسین صفوی یک محمد رضا بیکی که حاکم یوان بوده از طرف سلطان حسین مأمور میشه سفیر در دربار لویی 14 باشه. عکسایی که از این سفیر در پاریس انداختن روی کلاه این سفیر و درخشایی که اونجا بوده شیر و خورشید دیده میشه، ولی هنوز هم آرم دولتی نبوده تا اینکه در زمان محمد شاه قاجار در قرن 19 در 1840 یا 38-40 این دوره ایست که رسماً شیر و خورشید تبدیل به آرم دولتی ایران میشه. از اینجا به بعد البته تغییرات داده شده، گاهی اوقات این شیر که میکشیدن یال داشته، گاهی اوقات بیال بوده. میدونیم که شیرهای نر یال دارن، شیرهای ماده بیال هستن، و ولی بعضی وقتا بیشتر وقتا با یال کشیده شده که آخرینی که توی پرچم ایران بوده با یال بوده. و بعد هم اون شمشیری که به دست شیر زدن اون ذوالفقاریست که قبلا بوده، منتها متوجه شدن که سر مثل قیچی مانندش غلطه، شمشیر درسته به دست شیر دادن. و باز هم در دورهای مختلف این نکته گفتنیه که همیشه به این شکلی که از پشت کمر شیر خورشید می‌درخشه نبوده، یعنی خورشید برای خودش جدا و کامل قرص خورشید بالای شیر بوده و شیر پایین بوده، شیر سر پا بوده، گاهی خوابیده بوده. ولی بالاخره به مرور زمان تغییرات داده شده تا نزدیک انقلاب به اینجا رسید که یه شیری هست که شمشیر به دست داره و از پشتش نیمه قرص خورشید که از شعه نور میتابه اون دیده میشه. من متاسفم که این اتفاق افتاد، متاسفم که این از پرچم برداشته شد، متاسفم که از شیر خورشید سرخ عوض شد هلال احمر شد، متاسفم که هواپیما ملی هواپیمای جمهوری اسلامی شد، مجلس شورای ملی مجلس شورای اسلامی. واقعیت است که خیلی پرمعنی برای امروز ما در این همه که ما که برداشتیم مغز رو انداختیم، ما فرم پرستی رو فرمالیته رو گرفتیم و به معنی نپرداختیم.
دقیقا
این درست برخلاف روش پیغمبر بود. این نکته خیلی توجه کردنیه. نیستن پیغمبر وقتی مکه رو فتح کرد بعد از اون همه زجرهایی که دیده بود از کفار قریش، وقتی که فتح کرد و کاملا دست پیغمبر افتاد دیگه راحت میتونستن حجی رو که خودشون میخوان داشته باشن، حتی مسیر طوافی که دور کعبه قریش میکرد هم پیغمبر عوض نکرد، نگفت که این طواف که اونا میکنن در مسیر عقربه ساعته، حالا ما از این به بعد در خلاف عقربه ساعت میکنیم، تعدادشو کم میکنیم یا زیاد میکنیم. یعنی چون عنایتی به فرم نداشت، بلکه میخواست درون انسانها رو متحول بکنه، از بت پرستی انسان پرستی طاغوت پرستی دیگر پرستی به خدا پرستی، به اینی که نیروی متعالی هست و همه انسان ها با هم برابرند، این هدف اصلی بود. در کار به فرمالیته نداشت و همین دلیل پیغمبر همون لباسی رو میپوشید که ابو سفیان میپوشید و یا زنان اطراف دختر یا زن پیغمبر همون لباس رو میپوشید که هنگ دگرها میپوشید. هیچ چیز کوچکترین تفاوتی نکرد، در حالی که ما درست برعکسش کردیم و حالا میبینیم. نگاه کنیم به همین حوادث اخیر و در سالهای گذشته، نگاه کنیم ببینیم که ما از روان شاد جلال‌الدین احمد در بعد از مردن صمد بهرنگی اون مقاله معروف رو در ماهنامه احتمالا آرش فکر میکنم نوشت که با ساعدی غلام حسین ساعدی با هم گفتگو میکنن. اون میگه که غلام حسین ساعدی به جلال میگه که چرا ما اینقدر مرد پرستیم و جلال میگه که خب طبیعی است و اینکه زنده پرستی ممنوع است به جز یک.
بله
خب و این چیزی بود که این شعارها رو دادیم در اون سالها که دیگه از این حال بیاییم بیرون، ما بریم به سوی آزادی، مردم حاکمیت ملی داشته باشن، مردم در تعیین سرنوشت دخالت داشته باشن، همه آهاد شهروندان با هم یکسان باشن در مقابل قانون، همه با هم و حکومت قانون باشه و هیچ کس ادعای برتری نسبت به دیگری نکنه، اندیشه آزاد، گفتار آزاد، جلد همایی آزاد و پخش اندیشه ها هم آزاد، اینها خواسته های مردم بود. اما چون به فرم پرداختیم و محتوا رو نپرداختیم، رسیدیم به محتوایی که ادامه همون محتوای قبله. یعنی وقتی که این شرح شکنجه ها رو در زندان ها الان بچه ها میان بیرون می نویسن، پشت آدم تیر می کشه و عشق جاری می کنه، شما نگاه کنید بله به ناخون های کشیده پیش از انقلاب، اتوهای به پشت مردم کشیده شده، آپولوهای جون زمان با آموزش مصادی ها اینا سواکی ها یاد گرفته بودن استفاده می کردن. این ایداد و بیداد مگه میشه باور بکنیم که در بعد از این همه فداکاری ها و خون ها و تلاطماتی که ما داشتیم، بازم بنویسه که جوان دانشجو که در فلان کرانتری افسر پاشو میذاشت به پشت بچه ها و رو زمین وادار میکرد توالت دیست بزنه، واقعا باید حتما همون کاری رو که در باقرام افغانستان به ابو غریب میکرد اما باید بکنیم، باید همون شکنجه هایی که در پیش از انقلاب میشد ما باید حتما همون کار رو بکنیم. اینجاست که میبینیم فرق محتوا و فرم چقدر زیاده. یعنی اگر ما کار به این حرفا نداشتیم، بذار یه تجربه شخصی بگم.
بله.
هفتش ماهی را از به قدرت رسیدن یلسین و فروپاشی شوروی من رفتم به روسیه.
بله.
و بعد از مدتی از مسکو به شهر سوچی، شهر ساحلی دریای سیاه رفتم که تفریحگاه مقامات شوروی بوده، استالین هم اونجا ساختمان سبزی داشته که هنوزم برجاست. در اون شهر که یکی از زیباترین جاهای جهانه، معاون فرماندار و رئیس اینتوریسم روسیه شهر رو به من نشون میدادن. در جایی رسیدیم دیدم که مجسمه تقریبا شاید به ارتفاع 15 متر 12 متر 15 متری لنین رو زمین دراز کشیده. پرسیدم که این چیه؟ گفتن که والا وقتی که رژیم عوض شد و شوروی فرو پاشیده شد، ما تو این شهر شمردیم 18 تا مجسمه لنین بود. کارشناسان هنری رو آوردیم، اینها تشخیص دادن که 7 تا یا 8 تا از اینها ارزش هنری دارن.